الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. اینجا شیخ علیه الرحمه برای اینکه عبد کافر بیعش جایزه فرمودن که بزرگان ادعای اجماع کردند و بعد فرمودن بعید نیست اجماع به واسطه این موارد، وقت مواردی رو ذکر کردن که ما اشاره کردیم و ما عرض کردیم حالا این مسائل مسائلی نیست که اینجا جای بحثش باشه، بعضیاش حرف هم داره. ما اگر نوشته من برای این که اجمالا آقایون توجه داشته باشن این مسائل هست، مطرح هست، ولی اینا قابل اشکال هست بعضیش. بالاخره ممکن است کسی بگد اصل عمل باید به اذن امام باشه، اگر اذن امام نباشد هرج و مرج لازم میاد. وقت یکی مسئله این که آیا جایز است کسی اقدام به این کار بکنه، از روایتی که خوندیم صحیحه بود استفاده نمیشد که تکلیفاً جایز است کسی برد استرقاع بکنه، و اندازه که استفاده میشد این که حکم وضعی که رقیت حاصل میشه و بعد خرید و فروش هم مانی نداره، چنانچه در روایت اخصاء هم داشت، ولی مطمئنن نمیشه بگوی اخصاء جایز باشه برای که این ظلم واضحیه. ولی خب حالا کاری که کرده بالاخره این ملکیت حاصل میشه و حکمتش را ازت فرمود همین است که به دارالاسلام میاد. دارالاسلام دار موضوعیت نداره، ملاک نیست، یعنی در محیط اسلام میاد و جذب مسلمان ها میشه مثلا فرضی به تذیر. حالا دوست روایتی دیگه اینجا، روایت زکریا ابن آدم قال سألت الرضا علیه السلام عن قوم من العدو. این عدت من بله وسائل جلد 13 صفحه 27 و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سهل عن زکریا ابن آدم. محمد ابن سهلش نمیدونم چجوریست. قال سألت الرضا علیه السلام عن قوم من العدو. حالا بگذره تا اینکه وسألته عن سبی دیلم یسرق بعضهم من بعض. دیلم همین طرف های خود ما بوده، طرف همین دیلمان که الان ها طرف رشت و مازندا اینجا آخه هنوز فتح نشده بوده، قزوین اینا فتح شده بود، اما از قزوین ها که رد میشه به کوه های جیلان که میسید اینجا دیگه فتح نشده بوده، هنوز گاهی از اینا اسیر گرفته میشده. یسرق بعضهم من بعض، اسرا از همدیگه دزدیده میشه. و یغیر المسلمون علیهم بلا امام. مسلمان ها یورش میارن بدون اینکه امامی باشد و دستور بده. ایهل و شراعهم. حالا بالاخره این اسرایی که میارن میشد بخری و سریعی بوده، اونا کارشون کار درستی است یا نه این رو در مقام بیان نی، بدون اذن امام کاری بکنن این هم چیزایی که موجب هرج و مرج میشه مطمئنا میشه بگو جایز نیست، اما حالا کردن میشد بخریم. فرمود اذا اقروا لهم بالعبودیه فلا بأس بشرائه. اگر اذی که بپرسی میگه بله من عبد اینم یا من کلفت اینم که اقرار به ملکیت میکنه وقت میشه بخرید. این مطلق نیست، این هم یه روایت. روایت بعدی موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابوالحسن علیه. بله یعنی به معنا جنیت اماره ملکیت نیست، شاید اینجا بده که اینا آدم هایی هستن که غارت کردن و اینا ممکنه بگویم جد اماره ملکیت نباشه. خب میدونم اینجا گفت من عبد اینم، گفت آن شیطان عبد اینی، بسا از خودشون به زیرشون مخواست عبد باشه، از باب این که در محیط خودشون ظلم میدیدن یه دیگه مثلا در محیط اسلام و اینها مثلا خوش نمونه، اقرار میکنه که ما عبدیم. حالا و فی موثقت ابراهیم ابن عبدالحمید ان ابوالحسن علیه السلام فی شراء رومیات، اینم همین صفحه 27، دختران رومی رو بخریم. اینجا قال اشترهن و بعهن، بخیر بفروش، مانعی نداره، چون در دست بوده، دست تجار بوده، یادم اماره ملکیت بوده تا بود اینا. جلد 13 صفحه 27. و فی موثقت اسماعیل ابن الفضل، حالا میده تو باب جلوی که باب اول اینجا باشه، صفحه 26، بله باب اول ابواب و بیع الحیوان، بله روایت دومش. و بل اسناد ان ابان ان اسماعیل ابن الفضل، اسماعیل ابن فضل هاشمی است، این موثقت. قال سألت ابو عبدالله السلام ان شراء مملوک، تو تهذیب دارد مملوکی، مملوکین اهل ذمه رو بخرید. خب پیداست مملوک اهل ذمه، اهل ذمه است، یه مسلمان که نیست مملوک او. قال اذا اقروا لهم بذلك فاشترون کرد، اینا باز معلوم میشه ید اهل ذمه رو خیلی اعتبار برش قائل نشده، که میگه اگر اینا اقرار داره که مال ما عبد اونیم یا کنیز اونیم میتونی بخری، که اقرار او طرف به عبودیت و رقیت باشه، چون اهل ذمه مالکش است، ید او اینا مخصوصا اونا غارت هم میکردن میدوزیدن، معلوم میشه که به صرف ید اعتماد نشده. بله اون وقت اون روایت اول بابم اونا باز صحیح هست و موثقه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و یه میاد زراره و اونام نظیر همینه، اونام میگه که ان رقیق اهل ذمه اشتری من هم شیئن، یه ان رقیق اهل ذمه احتمال داد یعنی خود رقیق، احتمال داد یعنی اربابش اهل ذمه باشه. این یکی که خونده ان شراء مملوک اهل ذمه، به نظر میاد که یعنی مالکش اهل ذمه است و مملوکی هم داره. او اولی رقیق اهل ذمه دو احتمال میده، علایاله میگه میتونیم بخریم، میفرماد اذا اقروا لهم بالرق اشتره، اذا اقروا لهم بالرق. روایت دیگری هست که این اخته همچی زور میاره و سندم نداره، روایت لحام است، دو تا روایت هم داره لحام، این در باب سوم اینجا. اینجا روایت اولش انه ان ابی علی ابن ایوب ان الحسن ابن علی ابن فضال ان عبدالله ابن بکیر ان عبدالله اللحام، مجهوله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یشتری من رجل من اهل شرک ابنته، دختر یکی از اهل شرک رو میخره، یه اهل ذمه نداره، یه مثلا دختر ژاپنی یا دختر فرض کنید که بودایی یا چیزی بت پرستی مثلا افریقا، میاد دخترش رو میفروشه، میگه که ان رجل من اهل شرک ابنته، دخترشو ازش میخره. فیتخذوها، این تهذیب چاپ قدیم، چاپ جدید من نگاه نکردم، چاپ قدیم تو نسخه بدل یه کلمه امتن داره، اما قطعی او اندازش هست که فیتخذوها معنیش نیست، یعنی همون یتخذوها امتن، یعنی استرقاقش میکنه، اون میخواد دخترشو بفروشه، دختر زیادی داره میخواد بفروشه، این میخره به عنوان عمه و استرقاقش میکنه، فیتخذها یعنی اتخذها عمت. قال لا بأس، اینجا صحابه نشست خسته و شیخ و غیره به اهل الحرب، مطلق اهل شرک هم نه، اونایی که به صورت محارب در اومدن، که مطلقا مثلا شیخ قائل نبوده، اگر چنون که اهل شرک یورش بودن محاربن با مسلمین، بعد یک کدوم اینا دخترشو میفروشد میشه بخش. حالا وقت روایت دیگه همین لحام داره، به جای ابنته امرأته داره، میاد زنشو میفروشه. بله این اسم میگه و به هذا الاسناد و ترک ابن ایوب، من از باب این که اینو سندم نداره و خیلی تعقیبش نکردیم. قال سألت ابا عبدالله السلام ان رجلم یشتری امرأت رجلم من اهل شه، زنشو میاد میفروشه، یتخذها، این طرف میخره برای که میخواد به صورت عمه در بیاره دور و استرقاقش کنه. قال فقال لا بأسن. بالاخره اجمالا استرقاق جایز بوده، شراء کافرم این قطعی بودست که کنیزایی که میبردن کافر بودن و میخریدن، عبیدی که میبردن کافر بودن میخریدن. و حالا روایت های استرقاق منحصر به نیم استرقاق هایی که در جنگ ها اون که دیگه مسلمه بعد جنگ استرقاق میکردن اسرا رو و خرید و فروش میکردن. این پس اصل استرقاق رو وقت استرقاق ملکیت میاره، ملکیت که آورد ملک قابل فروشه. این که شیخ دو تا ذکر کرد، یکی استرقاق رو ذکر کرد، یکی شراء را. روایت شراء بعض هم من بعض همینه بود که خوندی، روایت استرقاق هم بعضی اینا و هم روایات به طور کلی در جنگ ها استرقاق می شده. وقت استرقاق موجب ملکیت، قاعده ملک هم این است که بشه بفروشی بخری. این نمیدونم ده همین وقت یتخذها این میخره که استرقاق کنه، بعد که خرید یتخذها، حالا که میخره قصد استرقاقشو میکنه، در حقیقت معامله شوریه و الا او که مالک زنش یا دخترش نبودست که. از سالس من الموارد التي اشار الیها المصنف بیع العبد الكافر اذا اسلم الان مولاه الكافر، اگر چنانچه یه کافری عبدی داره که عبدش هم کافر، اون وقت اگر این عبد مسلمون شد اینجا حاکم اسلام رغمن علیف عبدشو میفروشن به یه مسلمان و پولشو بهش میدن، اینجا دیگه نداره که ازش هم بتونن حبتو بگیرن، میفروشن و پولشون. از این میفهمیم که پس قبل زانی که این مسلمون بشه عبدش بوده، ملکش بوده، چون میگه پولشو بهش میده، پولشو بهش میده، پس مالش مالشت که پولشو بهش میدین. خب وقت پس قبلش اگر بفروشه مال خودشو میفروشه. ما هم خواهیم استفاده کنیم بیع عبد کافر جایزه، این که حالا مسلمون میشد و ما پولشو میدهیم به اربابش، این یه حالا بیع مصره است، بیع عبد کافر که نیم، اما از اینی که پولشو بهش میده استفاده میشه که این مالک بوده، چه پولشو بهش میده، کسی که مالک باشه پس لابد میتونه بفروشه، از این رام خانه استفاده کنم. بله، از مواردی که اشاره الیه المصنف تو متن داشت بیع العبد الکافر اذا اسلم، یعنی وقتی مسلمون بشه دیگه میفروشن علی مولاه الکافر، یعنی به رغم انف مولای کافرش زورکیان میفروشن. خب از یظهر منه، حالا چطور از این استفاده کنیم که پس کافر رو میشد بفروشی؟ از یظهر منه صحت و مالکیت الکافر له، این که پولشو بهش میده پس مالک بوده، و جواز و بیعه و شرائه له فی حال کفره، معلوم شه او در حال کفر خودش میتونه بخره بفروشه چون مالکه، اما حالا چون مسلمون شده زورکیان باید بفروشه به مسلمون. و یشهد و لبیعه، حال میرسیم روایت علی یعنی به ضررش، یعنی با اینکه نیم خواب، حال میرسیم روایت داره ببین. و یشهد و لبیعه علی اذا اسلم، مسئله رو هم جواهر مفصل داره هم خودی مکاسب شیخ علیه الرحمه مفصل بعد دارد، بیع عبد کافر و بیع مصحف اینا بعد میاد در شرایط متعاقدن اینا، اگه یک یه عمری باشه دو ما برسیم به اونجاها. حالا منظور این است که این جهت اجمالا ما اینجا اشاره کردیم، یشهد لبیعه علیه یعنی ای که عبدو به ضرر او، یعنی علی رغم انف او میفروشم اذا اسلم، وقتی که مسلمون شد، مضافن الى قوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و چه سبیلی بالاتر از مالکیت بخواد یه کافر مالک مسلمان باشه، ای بالاترین سبیله. و قرآن میگه که هیچ وقت کافر تسلط بر مسلم نباید داشته باشه. النساء 141 و قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اینم حکم تکوینی نیست، حکم تشریعیه. اسلام یعلو یعنی واقعا بالاست تکوینم. حالا که ما میبینیم متاسفانه مسلمان ها همه جا تحت فشار کفر و صهیونیسم و مسیحی ها و همه هستن. ای پس یعلو معنیش یعنی اونی که حکم خداست این است که باید مسلمین در حال علو باشن و قدرت داشته باشن، تحت تسلط کفر نباشن. و اسلام یعلو ولا یعلا علیه یعنی حق نداره کسی برش مسلط باشه. پس اگر یه جا مسلمان ها تحت سلطه کفار باشن، واجب است بر امام مسلمین و بر مسلمین که این سلطه کفار رو از سر مسلمین برطرف بکنن. این خلاصه در مقام حکم تکلیفی تکلیف دارد معین میکنه، نه که دارد خبر میده که واقعا اینجوریست که اسلام علو داره. بله خب بالاخره میخوایم حق اونم تضییع نشه، اونم حقی داره. خیلی خوب و اهل اسلام یعلو ولا یعلا علیه هم ممکن بله. خب حالا بالاخره اهل اسلام یعلو علیه ممکن است هم یه کسی بیاد خدشه بکنه اهل اسلام یعلو ولا یعلا علیه بخواد بگه که مربوط در مقام بیان تکلیف نیم، بخواد بگه که اسلام از راه منطق و استدلال علو داره برای که حرفاش مطابق منطق و عقله، ولو مسلمان ها در اقلیت باشن، ولو این که تضعیفن بشن، اما بالاخره حرف منطقی دارم. علو فکری، علو منطقی، علو استدلالی مراد باشه احتمالش هست، اما بیشتر به نظر همین میاد که در مقام بیان وظیفه باشه، یعنی در مقام عمل باید کاری بکنید که اسلام علو داشته باشه. وقت اگه تکلیف باشه همینطور که عرض کردم اگر جایی مسلمین تحت خلاصه فشار کفار باشند و کفار علو داشته باشند، مثل همین که الان در فلسطین هم، مثل همین که الان در کشمیر هم، در مثلا فرض بگیر بوسنی هم، اینجا بس اسباب این که مسلمان ها تحت فشار هم واجب است برای امام مسلمین، حاکم مسلمین، همه یه مسلمان ها، اینا احکام عمومی که یعنی بر همه سلام. منتها این احکام عمومی مسلمین همیشه خطاب به امام مسلمین میشه و اصلا ما مسئله امامت و حکومت هم از همینا استفاده میتونیم بکنیم. مثلا فرض یه قرآن که میگه السارق و السارقه فقط و ایدیهما، خب امر خطاب به عمومه، به جامعه. خب جامعه چطور بیاد مثلا سارق و دستور قدرت میخواد؟ مثلا فرض بگیرید اینه لابد پس بایستی که همه مسلمین در یه جای متمرکز بشه، در یه حکومتی، در یه حاکمی، در یه تشکیلات حکومتی تا او ایتار کارو بکنه. این که دستورات اجتماعی که در قرآن خطاب به جامعه شده، مثل فقط و عیدیه هما، مثل فجلدو هم سمانی نجرده، مثل همه اینها، مثلا فرض بگی که فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اینا امر به جامعه مسلمین شده. اما در به اصطلاح امروز یا سمبل جامعه اون قدرت حاکمه جامعه است و امام مسلمینه، پس اون موظف است که یه کاری بکنه که مسلمین علو داشته باشن و تحت فشار کفار نباشن. خیلی این کنتون مومن، مام به مومن، مام داریم به مومنین میگیم. خیلی خوب ببین آقا، اجازه خیلی خوب آقا، آقا اجازه بفهم، خیلی خوب آقا بسیم کن. و ما دل علا وجوب تعظیم المسلم و عدم اهانته، روایاتی که دلالت داره مسلمون رو باید تعظیم کرد، توهین نکرد، همین هم دلالت داره پس این که نمیشد بیذاری مسلمان تحت سلطه کافر بشه. بله معواری صدوق اونجا ذکرش کرد که این دلیل نمیشه، چون صدوق نه ببین، چون صدوق در مغنه این روایت را تو باب ارث ذکر کرده، صاحب و سوالم تو باب ارث ذکر کرده، پس معلوم میشه معروف این چیزه. صدوق این روایت رو فقط ذکر، همین علی اسلامی علو ولا یولا علیه ذکر. حالا ببینیم، حالا ببینیم. خب علاوه بر اینها خبر حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتی به عبد ذمی قد اسلم، امیر المؤمنین رو یه عبد ذمی که یا یهودی بوده یا نصرانی اومدن مسلمون شده بود، فقال اذهبوا فبیعوه من المسلم، ای دیگه نداره اربابش کافر بوده، معلوم شد اربابش کافر بوده، حضرت فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین، برید بفروشیدش به مسلمون ها، ودفعوا ثمنه الی صاحبه، پولشو بدید به صاحبش، ولا تقروه عنده، ثابت نیذارید یه عبدو در تحت تسلط کافر. خب این پس به قاعده استفاده میشه که این صاحبشه، مالکشه، پولم بهش میدن معلوم شه مالکشه، مالکش که باشه پس میتونه بفروشه در حال کف، اونیش که محل شاهد ما، اما اون جهتشه تو که در حال کف میشه بفروشی، اون ولی حالا چون مسلمون شده میگه شما قهرن علیه بفروشید پولشو بهش بدین. بله وسائل، بله جلد 12 باب 18 ذواب عقد البیع صفحه 282 ما نوشتم و ظاهر عدم الاشکال فی المسئله فراج الجواهر جلد 22 صفحه 334 و مکاسب شیخ انصاری علیه الرحمه که بعد میاد در باب مکاسب شرائط عوضن، اونجا هم شیخ هم مفصل ذکر کرده، حالا دیگه چون خودی مکاسب بوده آدرس اونجا نهد. این هم بالاخره مورد سوم الرابع من الموارد، عبارت شیخ انصاری داشت ادخل کافره، همینطور که ما عرض کردیم اگه کافره یعنی عمه کافره، ما برای معنا روایتی پیدا نکردیم، دنبالیم گشتیم چیزی پیدا نکردیم، این کافره رو صفت برای رقبه بگیریم، یعنی ادخل رقبه کافره که اون وقت عبدم شامل بشه. اون وقت اینجا دو تا روایت هست که علی علیه السلام عبد نصرانی رو آزاد کرده، حال ممکنه روایت جا دیگه هم باشه ما تتبع نکردیم، اما این اندازه که خلاصه یه جایی کنیز کافره رو آزاد کرده روایتی به این مضمون ما پیدا نکردیم، اما عبد کافر ما پیدا کردیم. ببینید عرابه من الموارد ادقل کافره، این مکاسبی که ما داریم چاپ تبریز کافره داره، کافر نی، ممکنه مکاسبای سابق اصلا کافر هم باشه توش، وقت عبد شامل میشه، اما حالا اینی که کافره داره حیث و یستم. خب حالی چه دلالت داره؟ اینکه میگه آزادش کنی معلوم شد مالک بوده. اون وقت مالک بوده از کجا آورده؟ لابد دیگه که خریده. اولا مالکیت میتونه بفروشه، ثانیا لابد دیگه اصلا خریده از یکی دیگه. بله، حیث و یستفاد من ذالک ملک و لها، این مالکه. اون وقت هم ملک رو میشد بفروشی، هم ملکیت هم نوعا از شراء. ولا یحصل غالبا الا بالشراء و نحوه من المعاملات، مضافا به این که خود ملکیت علامت این است که میشد بفروشی. حالا اینجا من نوشتم اقول لم اعثر انا على روایت فی اتق الکافره، که مؤنث باشد یعنی اما، فلعل الوصف لرقبه، یعنی رقبه کافره که عبد شامل بشه، لتشمل العبد و قد ورد فی عتقه، یعنی عتق عبد کافر، الا ما رأیت، یعنی اونی که من دیدم روایت ها، ال او را خبر الحسن ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی علیه السلام اعتق عبدا له نصرانیم، امیرالمومنین یه بنده نصرانی که داشت آزادش کرد. فاسلم حين اعتقه، بعد از اونی که حضرت آزادش کرد مسلمون شد. مثلا این لطف و از امیرالمومنین دیده یا حد دیده این مسلمون شد، بالاخره در حالی که نصرانی بوده حضرت آزادش کرده. روایت بعدی خبر ابوالبختری یا بختری، بله میگن اصلش همون بهتر خودمونه، بختری یعنی بهتری. بله، ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان علی علیه السلام اعتق عبدا نصرانیا ثم قال، بعد فرمود میراثه بین المسلمین عامه ان لم یکن له ولی. میبینی عبد رو یه وقت است که مولا آزاد میکنه، این ارث ای داشته باشه، وارث ای نداره، ارثش مالی مولاشه. اما اگه عبد صائبه باشه، یعنی آزاد مطلق کرده یا از بیت المال آزادش کردن، این دیگه اون وقت میراثش هم مال بیت المال مال مسلمین میشه. در امیرالمومنین خاصش بگید همچی نیست که اگه این بعد ارثی داشته باشه به شخص ما برسه، جز بیت المال بشه. فرمود میراثه بین المسلمین عامه ان لم یکن له ولی، اگه ولی یعنی پدری پسری مثلا وارثی کسی نداره، میراثی که در طبقه بعد به معتق میرسه. اما میخواد گفت من معتق اینجا حقی ندارم، این به عنوان عبد صائبه است، رهاش کردم. وسائل جلد 16 صفحه 19 و صفحه 20، این دوتا روایت کتاب ها. الخامس از اونه که شیخ علیه رحمت ذکر کرد بیع مرتد، اینم موردش ما اینجا اینی که ما پیدا کردیم، ممکنه جهادی هم باشه، داستان بنی ناجیه. بنی ناجیه یه دسته ای بودن، مسیحی بودن، بعد اومدن مسلمون شدن، دوباره مرتد شد. بهشون گفتن که چرا مرتد شدی؟ رفتن مولا امیرالمومنین کسی رو فرستاد به جنگشون، چرا مسیحی شد؟ گفتن ما اومدیم خلاصه مسلمون شدیم، چیزی تو اسلام نیافتیم و اینها، و بالاخره فهمیدیم همون دین خودمون مثل که بهتر بوده سه اینا برگشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طالقانی، گفت یکی رو گفت تو مسجد هدایت یکی سومت با آقای طالقانی گفت آقا من اومدم مسلمون بشم، بهشون گفت می تو چی که اومده مسلمون شد؟ گفت من بهایی هم اومدم مسلمون بشم. آقای طالقانی بهش فرمودن که بی خود میده مسلمون بشم، برو هم تو بهایی باش. این میگه جا خورد یه دفعه، گفت آقا من و نه، اگر اومده میخوای مثل ما مسلمون هم مسلمون بشی، هم باهی باشی بهتره، آبر مسلمون هم نبود. اگر مسلمون حسابی میخوای بشی نه مثل ما، خیلی خوب بسم الله مثلا خوش اومدید. حالا این هم همینجور میگه بعد که دوباره برگشتم رفت نماشون گفت چرا پس دوباره برگشت؟ گفتم ما اومدیم در اسلام از مسلمون ها چیزی خلاصه دلچسب باشه نبود، نیافتیم، بخواه برگشتیم. بعد جنگ کردن باشون و یه عده کشتشن، زن و بچهشون رو اسیر کردن. زن و بچهشون که اسیر کردن، مسقلت ابن حبیره شیبانی که یکی از سران بود، ای لوتیگیش گل کرد، تمام اینا رو خرید به 100,000 دینار یا درهم و ده کشتشن، زن و بچهشون اسیر کردن. زن و بچهشون که اسیر کردن، مسقلت ابن حبیره شیبانی که یکی از سران بود، ای لوتیگیش گل کرد، تمام اینا رو خرید به 100,000 دینار یا درهم و آزادشون از امیرالمومنین هم خرید. بعد وقتی که اومد پول بده 50,000، گفت من بیشتر از 50,000ش ندارم، 50,000ش ببخش. چیچه مال بیت المال، مال من نیست که بخوام ببخشم امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین درست سخاوت دارد، اما نه که دیگه مال مسلمان بیت المال رو بخواد هراس کنه اینجور. چی نباید بدی؟ میخواست نخرید. تو خرید آزاد کردی، لوتیگی کردی، تا آخرش باید بایست. اینم برای اینکه میخواست بازی داره 50,000 درهم هم ندو در رفت رفتش معاویه. حالا منظور اینست اینا زن و بچه مرتد بودن دیگه، مرتده رو حضرت به اینا فرو. بله، بیول مرتد کما فی قصت بنی ناجیه حیثو کانو نصارا فاسلمو ثم رجعو. بله خب، بله گفت که لوتیگی کرد و فعل احرار رو به جا آورد و آزاد منشی کرد، اما آخر کار مثل عبید فرار کرد. خب میخواست وایسه تو بگه ندارم و مفلس نومه و اینا درست کنه، دیگه حالا این بازی فرار کرد پیش معاویه رفت چیکار. خیلی خوب ببین، سمر فبعث الیهم امیر المومنین علیه السلام معقل ابن قیس تمیمی رو فرستاد به جنگش. فقط حالا مقاتلی هم اوناشون که اهل جنگ بودن کشتشون و سبا زراریه هم زن و بچهشون رو اسیر کرد و آورد و عطا به هم علی هم. روایت خیلی مفصل است تو وسائل و من مختصرش اینجا نوشتم. و عطا به هم علی هم علیه السلام فشتراهم مسقلت ابن حبیره. مسقل ابن حبیره خرید به 100,000 درهم، 100,000 درهم خرید. فاعتقهم، فوری هم آزادشون کرد. بعد که وقتی پول شد بابا 50,000 درهم بیشتر ندارم، باقیشو نمیدم، میخواست بازی دراره. حضرت هم 50,000 درهم ازش نگرفت، گفت نه این نمیشه، تو بالاخره معامله کردی. اونم در رفت، یه عذرخواهی هم نکرد، اینا در رفت. وسائل جلد 18 صفحه 548 باب 3 من حد المفتد. ای تا حالا 5 تا از مواردی که شیخ علیه الرحمه در متن کرده بود، من خواستم مواردش اشاره شده باشه. اون مورد ششم هست که من پیدا نکردم به عنوان روایت جایی. مورد ششمی که شیخ علیه الرحمه ذکر این بود و کوش و ظهور و کفر العبد المشترا علی ظاهر الاسلام. بنده ای رو که به ظاهر اسلام میخرند بعدم که کافر بوده، این تنها یه عیبیه. حالا اینجا مثلا خیار داره طرف، دلیلی داریم، روایتی داریم، این مدرکش چیه من پیدا نکردم، یا آقایونم پیدا کردن که به ما بگن گفتن. خب اینجا ما میخواستیم بیع عبد کافر رو تموم کنیم، اما متاسفانه تموم نشد. تو مرد خواهش شما باید پیدا کنید، خواهش شما باید کلمات هم پیدا کنید. ما یه اندازه ما روایاتش رو ذکر کردیم، شما باید کلماتش رو جمع کنید. بله خیلی نه، چون اینا رو فتوا دادن، اینا رو فتوا دادن. بله خب، حالا اونش دیگه من عرض میخوام کلمات رو برید شما تدفعه کنید اینجا رو ذکر کنید. بله ببین آقا جون، بالاخره عبد کافر اجمالا بهش قطعا جایزه، ما اصل کافر جایزه، مرتد ملی هم چون کافره جایزه. این روایت هم که خوندیم اتفاقا مرتد ملی بود، همین روایت آخری اینا مرتد ملی بودن، برای که نصرانی بودن مسلمان شدن بعد کافر شدن. اما مرتد فطری محل گیره، این میمونه دیگه ظاهرا، برای که به یه روز تموم نمیشه. بنابراین ما با آقایون خداحافظی میکنیم و انشاءالله آقایون به سلامتی مسافرت میکنن برای تبلیغ، حتی المقدورم نمونید و برای تبلیغ و ارشاد و اینا برید. الان هم دهه فجره و مناسب است آقایون برای تبلیغ برن و هم ماه رمضان دنبالش هست. البته اونایی که اهلیت دارند و میتونند، اگر کسانی اهلیت خودشون اهل نمیابند این مصلحت نی، برای که مردم امروز زرنگ شدن، باهوش شدن، اگر چنونچه اهل علم وارد نباشد به خواسته های مردم، به پاسخگوی سوالات مردم نباشد، این ضررش بیشتر از نفعشه. و در مصاحبتم قصد دونو خدا بکنید و برای خدا مسافرت بکنید و هم ایام دهه فصیح هست راجع به اصل انقلاب و راجع به 22 بهمن و اینا بالاخره باید به مردم گفت این انقلابی است که خودتون اینم نمفت، این همه شهید، این همه معلول و مجروح در این راه داده شده است، به قیمت گرانی به دست شما رسیده. بنابراین اگر یه وقت خدا نکرده شکست بخوره، چون به اسم اسلامم بوده، در حقیقت اسلام شکست میخوره، برای اینکه ما یادمون است که انگیزه‌ای که مردم در راه پیمایی ها داشتن، شعارهایی که داشتن، همش مسئله اسلام و دین بود، مسئله پول و مادیات نبود. اون وقت چون به اسم اسلام بوده، به اسم دین بوده، انقلاب اسلامی بوده، اگر یه وقت خدا نکرده شکست بخوره، در حقیقت دین شکست خورده. بنابراین بایستی که به مردم گفت حالا اگر چنانچه به مسئله اشکال داری، یه جایی به من طلبه اشکال داری، اما به اصل انقلاب که اشکال ندارید، به اساس انقلاب و نظام اسلامی که اشکال ندارید، حمایت کنن مردم ای اولا. و علاوه بر این سعی کنید در منابرتون جهات تقوا و دین و گذشته از دنیا و اینا رو هم به مردم بگیم. درست سیاست جزء دین ماست، اما معناش این نیست که ما دیگه تمام ارزش‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اعتقادی را تحت شعاع امور سیاسی قرار بدیم. سیاستی که جزء دین است بگیم، و دین اخلاقیات داره، تقوا داره، اعتقادات صحیحه داره. در دین باید به مردم گفت اهل خیانت نباشید، اهل دزدی نباشید، اهل دروغ نباشید، آبروی یک دیگر رو حفظ کنید، حیثیت یک دیگر رو حفظ کنید، در مقابل کفار وحدت دونو حفظ کنید. خلاصه جوری نباشد که مسائل اخلاقی و اعتقادی تو منبرای آقایون و تو سخنرانیاشون همه اینا تحت شعاع امور سیاسی قرار گیره. با هم بگید، بگید در این حالی که در امور سیاسی وظیفتون رو باید انجام بدید، اما جهات اخلاقی اسلام هم باید حفظ کنید، رفاقت، صداقت. شما اول انقلاب یادتون است که تمام طبقاتی که بودن چقدر با هم هماهنگ بودن، چقدر با هم رفیق بودن، متحد بودن، هیچی به فکر مقام نبود، هیچی به فکر پول نبود. اون معنویت و قداست رو به مردم باید گفت حفظ کرد. ماه رمضان هم که میاد بالاخره راجع به روزه بگید که اصلا خواص روزه، فلسفه روزه، سایر واجبات مردم رو بگید. انسان میبیند مثلا چنیده میشه که چون مثلا مردم به یه جای اشکال دارن دیگه، حالا میگه ما از دین هم دست برداشت. خب چرا؟ حالا فرض کن به من طلب اشکال داری، دیگه از پیغمبر قهر نکن، از امیرالمومنین قهر نکن، از قرآن قهر نکن، دستورات دین رو عمل بکن. انسان خواهد مرد، برای اون عالمش باید کاری بکنن، وظایفش رو انجام بده، وجوهات مالشون رو مردم بدن، حجشون رو برن، نمازشون رو اهمیت بدن. و آقایون هم این مسائل هم برای مردم بگید، مخصوصا تو دهات که میرید نمازشو بلد نی، حمد و سورهشو بلد نی، خب یادشون بدید، وضو رو منبر یادشون بدید، تیمم رو یادشون بدید، اینا رو بر مردم بگید. احادیث رو سعی کن مخصوصا تو محرمتون از رو کتاب بخونید، طورینی از رو کتاب احادیث رو بخونید و برای مردم ترجمه کنید. کلمات ائمه اثرش بیشتره در روحیه مردم. منبرهای تصنعی و اینها رو بذارید برای وقتایی که میخوان مثلا هنرنمایی بشه. برای مردم منبرهای تصنعی خیلی فایده نداره. بایستی که از رو رساله براشون مسئله گفت، عملا براشون وضو گرفت، عملا از رو مثلا براشون حدیثی خوند. این جهت رو توجه کن. و آقایون هم که تبلیغ و ارشاد نمرید، وقت دونو هدر نکنید، نگوید حالا چه روز 50 روز تعطیله، برین دیگه سراغ اینا. ما خیلی چیزا باید بلد باشیم، فقط به فقه و اصول تنها که نباید قناعت کرد. تفسیر ببینید، تاریخ اسلام ببینید، نهج البلاغه ببینید، در تعطیلات مباحثه تعطیلی داشته باشید، یه برنامه هایی داشته باشید برای تعطیلاتتون که خلاصه از وقتتون استفاده بکنید، نه اینکه حالا که تعطیل شد در کتابو هم بذارین خدا حافظ شما و دیگه همه رو بذاریم کنار. این بالاخره دائما بایستی که مشغول بشه. اونایی که دائما مشغولن معذارک از بحث علم زیاد شده و معلومات زیاد شده، این میبینیم که اشخاص موفق نمیشن چیزای لازم رو تحصیل کنن. اون وقت کسانی که دیگه میخوان تعطیل بکنن و هیچ کاری نکنن چطور موفق میشن؟ ان شاء الله یه علمایی بشن که در آینده از وجودشون استفاده بشه. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق تحصیل علم با عمل و خلوص نیت عنایت بکنه. از همه دونم التماس داریم اگر حیاتی بود دیگه انشاءالله بعد از ماه رمضان. و صلی الله علی محمد و آله.